بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين خاتمتون اجزاء العلوم ثلاثتون الموضوعات وهي التي تبحث في العلم عن اعراضها الذاتيه قوله اجزاء العلوم كل علم من العلوم المدونه لا بد فيه من امور ثلاثه احدها ما يبحث فيه عن خصائصه والآثار المطلوبة منه أي يرجع جميع أبحاث العلم إليها وهو الموضوع وتلك الآثار هي الأعراض الذاتية الثاني القضايا التي يقع فيها هذا البحث وهي المسائل وهي تكون نظرية في الأغلب وقد تكون بديهيتاً محتاجتاً إلى تنبيه كما سره به وقوله تطلب في العلم يأم القبيلتين وأما ما يوجد في بعض النسخ من التخصيص بقوله بالبرهان فمن زيادات الناسخ على أنه يمكن توجيهه بأنه بناء على الغالب أو بأن المراد بالبرهان ما يشمل التنبيه فتنبه. خاتمه این کتاب در بیان اجزاء علوم هست و بیان این میشه که هر علمی از علوم مدونه، از علومی که تدوین شده، گردآوری شده یه مطالبی درش، هر علمی از علوم مدونه 3 جزء داره. جزء اول عبارت هست از موضوع هر علمی، جزء دوم برای هر علمی عبارت از مسائل اون علم هست و جزء سوم از هر علمی هم عبارت از مبادی هست که مبادی هم البته 2 دسته میشه، مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه و هر علمی از علوم مدونه این 3 جزء را داره. علم که حالا بعضی تعریفش کردن به هول قوانین المعینه، علم عبارت است از یک قوانین معینه که قانون هم گذشت در صدر این کتاب که قضیتون کلیتون تعرف منها احکام و جزئیات موضوعها، که قانون به یک قضیه کلیه، به یک قاعده کلیه گفته میشه که از اون قاعده کلیه احکام و احکام جزئیات موضوع اون قاعده و قضیه کلیه معلوم میشه و شناخته میشه. مثل کل فاعل مرفوع که در نحو گفته میشه، این یک قانون هست. چرا؟ چون یک قضیه کلیه هست که تعرف بها، که به وسیله این قضیه کلیه شناخته میشه احکام و جزئیات موضوعها، احکام جزئیات موضوع این قاعده که کل فاعلن باشه. یعنی در ضرب زیدون، زیدم که یکی از جزئیات کل فاعلن هست، حکمش به وسیله این قاعده و قضیه کلیه که کل فاعلن مرفوع باشه شناخته میشه که رفعه و هاکذا سایر احکام جزئیات موضوع این کل فاعلن. حالا علم بعضی تعریف کردن به هول قوانین المعینه. حالا هر علمی از علوم مدونه همین 3 جزء را داره، یعنی هر علمی موضوع داره، مسائل داره و مبادی داره. مبادی هم یا مبادی تصوریه هست و یا مبادی تصدیقیه هست. این قلت اگر کسی در اینجا اشکال کنه که این که اجزاء علوم 3 هست، این اختصاص به علم منطق که نداره، چنانچه علم منطق همین 3 جزء داره، موضوع و مسائل و مبادی، سایر علوم هم همین 3 جزء را که موضوع و مسائل و مبادی باشد دارن. و چرا بحث از اجزاء سگانه علوم در خاتمه یک کتاب منطقی بحث بشه و مطرح بشه؟ خب سایر علوم هم همین سه جزء دارن، چرا این بحث در خاتمه یک کتاب منطقی مطرح شده؟ قلت و جوابش این هست که همونطور که مطالب علم منطق فایدش همگانی هست، فایدش عمومیت داره، چنانچه همین قوانین و مطالبی که در علم منطق مطرح میشه در سایر علوم هم ازش استفاده میشه برای اعتصام ذهن از خطای در فکر، برای اینکه روش تفکر صحیح و اندیشه صحیح به دست بیاد، مطالب منطق چطور عمومیت داره، فایدهش و همگانی هست و در سایر علوم ازش استفاده میشه. این بحث این که اجزاء علوم هم ستاست، چون یک بحثی است که فایدهش همگانی هست، چون مربوط به تمام علوم میشه و هر علمی همین ستا جزء را داره، به خاطری که این بحث اجزاء علوم هم از نظر فایده عمومی و همگانی که داره مناسبت با مطالب خود منطق داره که مطالب خود منطق هم فایدهش همگانی و عمومی هست، لذا این بحث اجزاء علوم را در خاتمه یک کتاب منطقی مطرح میکنن که اجزاء هر علمی سه تا هست. حالا هر علمی اعم از علم منطق و غیر منطق اجزایش سه تاست، یکی چنانچه عرض شد موضوع علمه و یکی هم مسائل علمه و یکی هم مبادی علمه. مبادی هم یا مبادی تصوریه هست و یا مبادی تصدیقیه. حالا یکی یکیشون اینها را تعریف می‌فرمایند. ببینیم موضوع علم به چه گفته میشه، مسائل هر علمی به چه چیزایی گفته میشه و مبادی چه چیزایی هستن. اما موضوع هر علمی چنانچه در صدر همین کتابم گذشت، در اون جایی که ایشون فرمودن و موضوعه المعلوم و تصوری و تصدیقی من حیث و انه یوصل الی مطلوب تصوری فیسمى معرفا او مطلوب تصدیقی فیسمى حجتا، که در مقدمه همین کتاب و بحث مطرح شد، موضوع و کل علم ما یبحث فیه ان عوارضه ذاتیه. موضوع هر علمی به اونی گفته میشه که از عوارض ذاتیه او در اون علم بحث بشه. موضوع و کل علم ما یبحث فیه ان عوارض ذاتیه، یعنی موضوع هر علمی او چیزی است که یبحث فیه، یعنی یبحث در علم، ان عوارض ذاتیه، ضمیر عوارض این به ما برمیگرده، یعنی از عوارض ذاتیه اون چیز در او علم بحث بشه، اونا بهش موضوع میگن. و اگر بخویم یه ترجمه فارسی بکنیم، معنای این اینه که موضوع هر علمی اونیست که از خصائص او، از آثاری که مطلوب از او هست در اون علم بحث بشه. مثلا موضوع علم نو عبارت است از کلمه و کلام. چرا؟ چون در علم نو از عوارض ذاتیه کلمه و کلام بحث میشه. از آثار، از خصائص، از آثاری که مطلوب از کلمه و کلام هست در علم نو بحث میشه، لذا کلمه و کلام موضوع علم نحوه. و اما عرض ذاتی هم در همون مقدمه این کتاب گذشت که عرض 7 جور بود، 3 قسمش به اتفاق همه عرض ذاتی هست، 3 قسمش هم به اتفاق همه عرض غریبه، غریب با غین که غرابت با ذات معروض داره، نامعنوس هست، و 1 قسم هم مختلفون فیه بود که اختلاف بود آیا عرض ذاتیه یا عرض غریبه. حالا به عنوان تذکار یا تکرار عرض میکنم که یک مروری بکنیم چطور بود. گاهی هست که عرض در مقابل جوهر گفته میشه. وقتی عرض در مقابل جوهر گفته شد، جوهر ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع، جوهر به اون ماهیتی گفته میشه که وقتی در خارج وجود پیدا میکنه، وجدت لا فی الموضوع، احتیاج به موضوع نداره، که موضوع هم محل مستقنی از حال را بهش میگن، چنانچه جلوتر عرض شده. و اما عرض در مقابل جوهر ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت فی الموضوع، عرض ماهیتی است که اگر وجود خارجی پیدا کرد، وجدت فی الموضوع احتیاج به محل داره، احتیاج به موضوع داره، مثل سفیدی، سیاهی، اینها عرضن. یه وقت این عرض در مقابل جوهر گفته میشه، یه وقت هم هست که عرض در مقابل ذاتی گفته میشه، عرضی و ذاتی. اینجا عرض و عرضی معنای دیگری پیدا میکنه. ذاتی به اونی گفته میشه که در حریم و عرض میکنم ساختمان ذات راه داره، مثل اینکه حیوان یا ناطق ذاتی انسانه، به خاطر اینکه در ساختمان انسان در حریم ذات انسان راه داره. حیوان جنس انسانه، ناطق فصل انسانه، این ذاتی. در مقابلش عرض و عرضی میشه چه؟ عرض و عرضی میشه هوال خارج المحمول، عارض هوال خارج المحمول. عارض به چیزی گفته میشه که خارج از ذات معروضه، یعنی در حریم ساختمان، در حریم ساخت، در ساختمان و حریم ذات معروضش راه نداره، خارج از او است. اما محمول بر موضوعه، محمول بر معروضه، یعنی عارض معروض میشه، حمل بر معروض میشه. عیناً مثل تعجب، متعجب مثلا. خب تعجب در ساختمان ذات انسان که راه نداره، از اجزاء تشکیل دهنده ذات انسان که نیست، انسان عبارت از حیوان و ناطقه، تعجب کجاش هست؟ اما این تعجب عارض بر انسان میشه، هوال خارج المحمول، حمل بر انسان میشه، میگیم الانسان متعجبون. این وقتی است که عرض، عارض، عرضی در مقابل ذاتی گفته میشه. و همین عرض و عرضی در مقابل ذاتی بود که در بحث کلیات خمس دو قسم پیدا میکرد، عرضی خاص یا خاصه و عرضی عام. عرضی خاص یا خاصه عرض میکنم هوال خارج المقول و علا ما تحت حقیقت واحدت فقط، که در کلیات خمس گفته میشد اونیست که فقط اختصاص به افراد یه نوع و یه حقیقت و یه ماهیت داره، عارض بر افراد یک حقیقت و یه ماهیت میشه، مثل ذهک مثلا که عارض بر افراد نوع انسان میشه. و عرضی عامم که هوال خارج المقول و علیها و علا غیرها، عارض میشه بر افراد یه نوع و انواع دیگر، افراد انواع دیگر، مثل ماشی مثلا که عارض میشد بر افراد نوع انسان، افراد حقیقت انسان، ماهیت انسان، و همچنین عارض میشد بر افراد سایر انواع حیوان مثل فرس، بقر، امثال اینها. همین عرض در مقابل ذاتی، عرضی در مقابل ذاتی، عارض که هوال خارج المحمول باشه، این بود که تقسیم میشد به عرضی عام و عرضی خاص یا خاصه در بحث کلیات خمس. و همین عرض و عرضی در مقابل ذاتی هست که تقسیم میشه به عرض ذاتی و عرض غریب با غین، که میگیم موضوع کل علم ما یبحث فیه ان عوارضه ذاتیه. این عرض ذاتی یا عرض غریب که در اینجا تقسیم میشه عرض به ذاتی و غریب، همون عرضی است، همون عرضی است که در مقابل ذاتیه، نه اون عرضی که در مقابل جوهره و ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت فی الموضوع باشه. اونه همین عرضی، همین عارضی که هو الخارج المحمول باشه، یعنی خارج از ذات معروضه اما عارض میشه بر معروض، حمل میشه بر معروض. حالا عرض چنانچه جلوتر عرض کردیم در صدر همین کتاب، عرض هفت جوره، سه جورش عرض ذاتیه بل اتفاق، سه جورش عرض غریبه بل اتفاق، و یک قسمش هم مختلفون فیه است. هفت قسم پیدا میکرد عرض. اما اون سه قسمی که به اتفاق همه عرض ذاتی هست، یکی اون بود که یه عرضی، یه عارضی، یه عرضی عارض بشه بر معروض لذاته، بدون واسطه عارض بر معروض بشه، مثل این که تعجب عارض بر انسان میشه من حیث هو انسانون، به خاطری که انسان انسانه، هیچ چیزم وساطت در اینجا نمی کنه، واسطه ایم در کار نیست. یه قسم عرض ذاتیه که یه عرضی عارض بر معروض بشه لذاته، لذات اون معروض، بدون هیچ واسطه ای. قسم دوم از اقسام سگانه اتفاقی عرض ذاتی عبارت از اینه که یه چیزی عارض بشه بر یه معروضی به خاطر یه واسطه‌ای که اون واسطه جزء ذات معروضه اما جزء مساوی هست با ذات معروض، مثل این که مثلا تکلم مثلا یا ادراک کلیات عارض بر انسان میشه به خاطر جزء انسان که ناطق باشه، و این جزئی هم که ناطق باشه ملاحظه میفرماید که مساوی با معروضی است که انسان باشه، کل انسان ناطقون و کل ناطقن انسانون. این هم قسم دوم عرض ذاتی. قسم سوم عرض ذاتی هم اینه که یه چیزی عارض بر یه معروضی بشه به خاطر یه واسطه‌ای، به خاطر یه امری که خارج از ذات معروضه اما باز مساوی با ذات معروضه، مثل اینکه مثلا ذکر آرز میشه بر انسان، خنده ذکر آرز بر انسان میشه به واسطه تعجب. خب تعجب اینجا واسطه از خارج از ذات انسانه، ذات انسان، ذاتیات انسان حیوان و ناطقه. اما این واسطه ای که تعجب باشه و خارج از ذات معروضی است که انسان باشه، بین این تعجب و بین انسانی که معروضه تساویه، کل انسان متعجبون و کل متعجب انسانون. اینم قسم سوم. این سه قسم به اتفاق همه عرض ذاتی است. اما اون سه قسمی که اتفاقی است که عرض غریبه، یکیش این هست که یه چیزی عارض بر یه معروضی بشه به خاطر امر خارج، به خاطر یه واسطه‌ای که خارج از ذات معروضه. حالا اون امری، اون واسطه‌ای که خارج از ذات معروضه، حالا چه مباین باشه با ذات معروض، چه اعم باشه از ذات معروض و چه اخص باشه از ذات معروض، این هر سه قسمش اتفاقی است که عرض غریبه. یعنی یه چیزی عارض بر یه معروضی بشه به واسطه یه امری که خارج از ذات معروضه. حالا یا اون امر خارج مباین با ذات معروضه، یا اعم از ذات معروضه و یا اخص از ذات معروضه. در هر سه قسمش عرض میشه عرض غریب. اما اون واسطه و امر خارج مباین باشه با ذات معروض، مثل این که حرارت عارض بر آب و ماء میشه به واسطه آتش. ملاحظه میفرمایید آتش در اینجا که واسطه است، امریز خارج از ذات معروض که آب باشه، آتش که داخل در ذات آب که نیست. عرض میکنم و در اینجا این امر خارجی هم که آتش باشه که واسطه شده برای این که حرارت عارض بر آب بشه، بینش با آبی که معروض باشه در اینجا تباینه. لا شیء من الماء بنار و لا شیء من النار بماء، بینشون تباینه. این قسم عرض غریب. یه قسم این است که اون امر خارجی که واسطه هست اعم باشه، مثل این که تحیز و مکان گرفتن، مکان داشتن عارض بر انسان میشه به واسطه این که انسان جسمه. ملاحظه میفرمایید در اینجا اون امر خارجی، اون واسطه خارج از ذات انسانه، جسم که عرض میکنم انسان حیوان و ناطق مثلا. اما در اینجا اون امر خارجی هم که جسم باشه اعم از انسانه. اینجوری هست. عرض میکنم اینم یه قسم از قریب. و اما اون امر خارج اخص باشه، امر خارج امریست که اخص باشه از ذات معروض، مثل این که مثلا تعجب عارض بشه، مثل این که مثلا فرض بفرمایید که امر خارجی باشه، عرض میکنم یه چیزی عارض بشه بر یک معروضی به واسطه یک امر خارجی که اون امر خارج اخص باشه. مثلا مثل این که تعجب فرض بفرمایید عارض بر جسم بشه، یا ذهک عارض بر جسم بشه، ذهک عارض بر جسم بشه به واسطه ای که اون جسم انسانه، یا تعجب مثلا عارض بشه بر جسم به واسطه ای که جسم انسانه. خود در اینجا ملاحظه میفرمایید امر خارجی که انسان باشه اما اخص از جسمه، ذهک یا تعجب هر کدومش را حساب بکنیم عارض بشه بر جسم به واسطه ای که جسم انسانه. این سه قسم جالتاً عرض غریبه و اتفاقی است. اما اون یه قسمی هم که مختلفون فی هست و اختلافه که آیا عرض ذاتی است یا عرض غریبه، عبارت از این معنا هست که یه چیزی عارض بر یه معروضی بشه به واسطه جزئی که اون جزء اعم از معروض باشه. واسطه جزء معروضه، جزء ذات معروضه، اما اون جزء جزئی است که اعم از معروض باشه. مثلی که اکل مثلا، خوردن، آشامیدن عارض بر انسان بشه به خاطری که انسان حیوانه. خب در اینجا واسطه امریست نه خارج، بلکه امریست که جزء ذات معروضه، حیوان جزء ذات انسانه اما جزء اعمش است. این اختلافیه که آیا عرض ذاتی است یا عرض غریبه. پس بنابراین موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه، موضوع هر علمی او چیزیست که از اعراض ذاتیه اون چیز، از عوارض ذاتیه اون چیز در اون علم بحث بشه. اینن مثل این که کلمه و کلام موضوع علم نحوه، به خاطر این که از اعراض، از عوارض ذاتیه کلمه که مثلا فرض بفرمایید اعراب و بنا و رفع و جر و نصب و امثال اینها باشه، در علم نحو بحث میشه. و به عبارت واضح تری موضوع هر علمی او چیزیست که از خصائص و آثاری که مطلوب از او چیز هست در اون علم بحث بشه. و خلاصه تمام ابحاثی علمی برمیگرده به همون موضوع علم. موضوع علم محور جمیع ابحاثی علمی هست. این جزء اول از اجزاء سگانه هر علمی که موضوع علم باشه. و اما جزء دوم از اجزاء سگانه هر علمی عبارت از مسائل اون علمه. مسائل چه هست؟ مسائل عبارت است از اون قضایایی که بحث از عوارض ذاتیه موضوع هر علمی در ضمن او قضایا بحث میشه. خب الان در هر علمی از عوارض ذاتیه عرض میکنم موضوع علم بحث میشه. خب از این عوارض ذاتیه موضوع علم در ضمن یک قضایایی بحث میشه، اون قضایا رو بهش مسائل هر علمی گفته میشه، مسائل علم بهش میگن. اینن مثلی که مثلا یه مسئله از مسائل علم نحو، مثلا در نحو گفته میشه کل فاعل مرفوع. خب در اینجا کل فاعل مرفوع عرض میکنم که در اینجا ذات فاعل که کلمه باشه موضوعه. خب داریم از اعراض ذاتیش که رفع باشه، در اینجا از عوارض ذاتیه موضوع داریم بحث میکنیم، در ضمن یک قضیه ای که کل فاعل مرفوع باشه. این قضیه کل فاعل مرفوع رو بهش مسئله علم میگن، مسائل علم میگن. او قضایایی که در ضمن اون قضایا بحث از عوارض ذاتیه موضوع هر علمی مطرح میشه و تر میشه، اینم بهش مسائل میگن. حالا عرض میکنم که مسائل هر علمی دو دسته هست. مسائل هر علمی یا بدیهی هست و یا نظری هست. حالا بعد از آنی که تعریف مسئله علم روشن شد، مسائل علم یا بدیهی هستن و یا نظری هستن. یعنی یه سری مسائل هر علمی اون مسائلی است که احتیاج به استدلال نداره، احتیاج به دلیل و برهان نداره. یه قسم اینجور مسائلی داره هر علمی که البته مسائل بدیهی هر علمی خیلی اندک هست، خیلی کمه. و یه قسم از مسائل هر علمی هم مسائل نظری هست، یعنی احتیاج به اثبات داره، احتیاج به استدلال داره، احتیاج به صغرا و کبرا و برهان داره. که این مسائل نظری هر علمی در هر علمی اغلب هست، غالبا مسائل هر علمی مسائل نظری هست. عرض میکنم اما مسائلش، مسائل نظری مثل چی؟ مثلا فرض بفرمایید در علم کلام، مثلا یه دونه مسئله علم کلام فرض بفرمایید این هست که العالم حادثون، و یه مسئله علم کلامه. این مسئله علم کلام یک مسئله نظری هست، یعنی احتیاج به اثبات داره، احتیاج به استدلال داره، احتیاج به برهان داره. یعنی باید یه صغرا و کبرا تشکیل بدن، یه برهان بیارن، العالم متغیر و کل متغیر حادث، تا بعدن اثبات کنن که فالعالم حادثون. این مسئله، مسئله است نظری. و اما مسئله گاهی هم هست که مسئله علم مسئله است بدیهی، یعنی احتیاج به برهان نداره، احتیاج به استدلال نداره، هرچند احتیاج به تنبیه ممکنه داشته باشه، چون بدیهی گاهی محتاج به تنبیه هست، حالا ولو احتیاج به استدلال نداره. باز مثل این که در علم کلام مثلا یا در علم فلسفه یه مسئلهش ای است که گفته میشه الممکن و محتاج الی المؤثر، ممکن، ممکن الوجود محتاج به مؤثره. خب یه دونه مسئله علم کلام یا فلسفه مثلا، این مسئله مسئله است بدیهی و احتیاج به استدلال نداره، البته احتیاج به تنبیه داره. در بحث قیاس عرض میکنم که حالا انشالله درس صبح که برسیم، قیاس که عبارت باشه، حالا بعدن ایشون تعریفش میکنن، یکی از انواع سگانه حجت و استدلاله، چون حجت و استدلال یا قیاسه یا استقراء و یا تمثیل. قیاس عبارت است از استدلال کردن از حال کلی به جزئی، تمثیل عبارت است از استدلال از حال جزئی بر جزئی، و استقراء عبارت است از حال از استدلال از حال جزئی بر کلی. حالا قیاس که یکی از انواع سگانه و اقسام سگانه حجت باشه که معرف حجت هم موضوع علم منطقه، حالا در باب قیاس همی کتاب تعریف شده و اون این که ان قیاسنا قضا یا الفت به ذات قولا آخرن استلزمت. قیاس قول معلف من قضایا یلزمه لذاتهی قول آخر. قیاس عبارت است از چند تا قضیه، مثلا دو تا قضیه که اینها به ذات، نه مثل قیاس مساوات که با کمک گرفتن از یه مقدمه خارجیه منتج نتیجه هستن، نه، دو تا قضیه، چند تا قضیه که اینها به ذات مستلزم یه نتیجهی باشن، منتج یه نتیجهی باشن، بهشون قیاس گفته میشه. مثل همین العالم متغیر و کل متغیر حادث، که این دو تا قضیه به ذات منتج یه نتیجهی هستن که فالعالم حادث باشه، این قیاس هست. حالا قیاس دو تا جنبه داره، یه جنبه صوری داره و یه جنبه مادی. عرض میکنم که اما جنبه صوری قیاس عبارت از این معناست که ببینیم این قیاس که قول مؤلف من قضایا یلزمه لذاته قول آخر باشه، این قیاس جنبه سوریش اینه که ببینیم هیئت و شکل و صورت و ظاهر این قیاس منطبق بر کدوم یکی از اشکال اربعه هست. این بحث از صورت قیاسه. عرض میکنم که اوسط اگر حمل یافت در بر صغرا و باز، وضع به کبرا گرفت شکل نخستین شمار، حمل به هر دو دوم، وضع به هر دو سیوم، اربع اشکال را شکل نخستین شمار، که جنبه سوری قیاس عبارت از این معناست که یعنی ببینیم این قیاس صورتش، هیئتش، شکلش، ظاهرش منطبق بر کدوم یکی از اشکال اربعه هست. این بحث از قیاس از نظر سوری قیاس، از جنبه سوری قیاس، که بحث اشکال اربعه مفصل پیش میاد و در بحثی قیاس این کتاب خونده خواهد شد. و اما یه جنبه مادی هم داره هر قیاسی. گاهی هم هست از یه قیاس بحث میکنن از جنبه ماده قیاس، نه صورت و هیئت و شکل و ظاهر قیاس. و اون اینه که ببینیم حالا این قیاسی که شکل و ظاهر و هیئتش منطبق بر یکی از اشکال اربعه هست، ببینیم اون مبادی و موادی که در این قیاس به کار برده شده، یعنی اون قضایایی که در این قیاس به کار برده شده و شکل قیاس روی او آمده، حالا یا شکل اول یا شکل دوم، عرض میکنم که یکی از اشکال اربعه روی او قضایا آمده، روی او مبادی و مواد آمده، اون مواد و اون قضایا و مبادی که در هر قیاسی به کار برده شده و شکل قیاس روی اون قضایا اومده، ببینیم اون قضایا چجور قضایایی هستن، مبادی و مواد و قضایایی که در قیاس به کار رفته شده اونها چجوری هستن، آیا مثلا یقینی هستن تا برهان باشه این قیاس ما، آیا مثلا عرض میکنم از مسلمات و مشهورات هستن تا اینکه قیاس ما جدل باشه نه برهان، آیا از مقبولات و مظنونات مثلا هستش تا اینکه اون قیاس خطابی باشه، یا آیا اینکه از مخیلات هست مثلا تا قیاس شعری باشه، یا از وهمیات و مشبهات تا اینکه مثلا عرض میکنم قیاس مغالطی باشه. اجالتا بحث از ماده قیاس بحث صناعات خمس پیش میاد که عبارت باشه از جدل، برهان، خطابه، شعر، مغالطه، قیاس برهانی، قیاس جدلی، قیاس خطابی، قیاس شعری و قیاس مغالطی. پنج جور قیاس درست میشه با توجه به مواد و مبادی و قضایایی که در یک قیاس به کار برده شده. اینم بحث از جنبه ماده قیاسه. حالا قیاس برهانی و برهان که یکی از صناعات خمس هست و از صناعات پنجگانه هست، گفتن که باید یه برهان موادش و اون مبادی و قضایایی که درش به کار برده شده و عرض میکنم شکل برهان و صورت برهان روی اون قضایا آمده، گفتن باید اون قضایا ضروریه و بدیهیه باشه، از قضایای ضروری و از قضایای بدیهی باشه یه برهان. و بعد ضروریات و بدیهیات شش دسته هستن، چنانچه در بحث صناعات خمسه همی کتاب میاد که القیاس اما برهانیون یتعلف من الیقینیات و اصولها الاولیات و المشاهدات و تجربیات و الحدسیات و المتواترات و الفطریات. بدیهیات و ضروریات که مبادی و مواد و قضایایی که در یک قیاس برهانی و یک برهان به کار برده شده باید قضایای ضروریه و عرض میکنم قضایای بدیهیه باشه که صورت برهان و صورت قیاس برهانی روی اونها آمده. ضروریات و بدیهیات در منطق ذکر میشه که شش دسته هستن. یه دسته عبارتن از اولیات، مشاهدات، تجربیات، حدسیات، متواترات و فطریات. این شش دسته عبارتن از شش دسته ضروریات و شش دسته بدیهیات که این شش دسته ضروریات و بدیهیات از آلاء و نعم الهی هستن که در باطن هر انسانی به ودیعت گذارده شده تا هر انسانی با این چراغ بدیهیات که از آلا و نعم الهی هستن بتونن به نظریات برسن، نظریات را به توسط این بدیهیات بتونن کسب کنن، که حالا مثال های اینها هر کدوم در جای خودش انشاءالله در بحث صناعات خمسی کتاب خواهد آمد. حالا این شش دسته ضروریات و بدیهیات، این شش دسته که اولیات و مشاهدات و تجربیات و حدسیات و متواترات و فطریات باشه، این شش دسته همه چیز در یه چیز همشون شریکن، و اون این که هیچ کدوم از اینها احتیاج به استدلال و برهان ندارن، احتیاج به فکر و نظر ندارن، احتیاج به تعریف و معرف و حجت ندارن، احتیاج به صغرا و کبرا ندارن. این ششتا همه در این معنا شریکن. اما در یه چیز هست که اولیات از این ششتا از اون پنجتای دیگه از هم جدا میشن، و اون این که اولیات که یکی از این شش دست بدیهیات باشن، علاوه بر این که احتیاج به فکر و نظر و استدلال ندارن مثل اون پنج دسته دیگر بدیهیات، احتیاج به هیچ چیز دیگر هم غیر از فکر و نظر و استدلال ندارن، به خلاف اون پنج دسته دیگه. مثلا مشاهدات احتیاج به فکر و نظر ندارن اما احتیاج به مشاهده دارن، ولو از بدیهیاتن. تجربیات مثلا احتیاج به فکر و نظر ندارن اما احتیاج به تجربه که همون کثرت مشاهده باشه دارن. حدسیات مثلا احتیاج به فکر و نظر ندارن اما احتیاج به حدس دارن. متواترات احتیاج به عرض میکنم تواتر و سماع و شنیدن دارن. فطریات احتیاج به فطرت و یک قضیه متویه پنهانی دارن. ملاحظه میفرماید که این پنجتا که حدسیات باشه و متواترات و مشاهدات و تجربیات و فطریات باشه، اینها درسته که فکر و نظر نمیخوان، استدلال نمیخوان، اما به یه چیزی غیر از فکر و نظر مثل مشاهده، مثل تجربه، مثل حدس، مثل فطرت و قضیه متویه، یا اینکه مثل سماع و شنیدن احتیاج به اینجور چیزا دارن. اما اولیات که یه دسته از بدیهیات ششگانه هست، علاوه بر اینکه شریک با اون پنج، یعنی احتیاج به فکر و نظر و استدلال ندارن، علاوه بر اون احتیاج به هیچ چیز دیگری هم ندارن. مثل الکل و اعظم و من الجز، الکل و اعظم من الجز الان احتیاج به مشاهده و دیدن داره، احتیاج به شنیدن داره، احتیاج به حدس داره، مثلا احتیاج به تجربه و فطرت و قضیه متویه داره، احتیاج به هیچ چیز نداره. اینا رو بهش اولیات میگن، ضروریات اولیه میگن. و اولیات هم که میگن، ضروریات اولیه هم که میگن، چون اولی و صدقن، یعنی صدقشون احتیاج به هیچ چیز نداره، به خلاف اون پنج دسته دیگر بدیهیات. چیزی که هست، یه چیز هست، و اون این که اولیات ولو اولی و صدقن و حکمی که درشون شده اولیه و بدیهیه و ضروریه و احتیاج به هیچ چیز نداره، اما گاهی هست که همین اولیات و ضروریات اولیه بر اثر خفایی که طرفین داره، یعنی بر اثر مخفی بودن موضوع و محمول، یه نحو خفا هم در حکمی که ولو اولیه و بدیهیه پیدا میشه. یعنی همین ضروریات اولیه و اولیات گاهی است که انسان درست تصور موضوع و محمول نکرده، و بر اثر این عدم تصور موضوع و محمول، یه خفایی هم و یه ناپیدایی هم در حکمی که الکل و اعظم و من الجز باشه که اولی و صدق و بدیهیه، در حکمم یه خفایی پیدا میشه. این به خاطر درست تصور نکردن موضوع و محموله. مثل همین الکل و اعظم و من الجز، چنانچه جلوتر عرض کردیم، خب یه کسی یه آفتابه ببینه، مثلا ببینه این لوله آفتابه مثلا از کل آفتابه و پیکره آفتابه بزرگتره، اینجا ممکنه مثلا یه نحوه شکی بکنه در الکل و اعظم و من الجز، که بگه چطور پس میگن الکل و اعظم من الجز، با اینکه در اینجا جزئی که لوله آفتابه باشه از کل آفتابه که پیکرش باشه بزرگتره مثلا. خب این به خاطر اینه که الکل و اعظم و من الجز طرفین این قضیه را، طرفین این تصدیق را که کل و جز باشه، درست تصور نکرده. این باید درست اینجا هست که همین ضروریات اولیه احتیاج به تنبیه دارن، یعنی باید اون طرف را تنبیه کرد و بهش گفت که شما باید درست تصور کنی موضوع و محمول این تصدیق را که از ضروریات اولیه است، یعنی باید درست کل را تصور کنی، درست باید جز هم تصور کنی، بعداً خب میبینی که این حکم، عرض میکنم که تصدیق میکنی که این حکم اولی بدیهیه. و اون این که این آفتاب تمام پیکرش با این لولش همش کله و این لوله منهای پیکرش جزئه، پس بازم الکل و اعظم و من الجز، باید تنبیه کرد. پس بنابراین ضروریات اولیه، اولیات، اینها بدیهیان در صورتی که انسان طرفین اونها را، یعنی موضوع و محمولش را، درست تصور بکنه. و گاهی است که بر اثر خفایی که طرفین داره، یعنی انسان درست تصور نکرده موضوع و محمول یه ضروریه اولیه را، یه تصدیقی که از ضروریات اولیه هست، لذا میبینی در حکمم که ولو بدیهیه ولو اولیه یه خفایی پیدا میشه، اینجا احتیاج به تنبیه داره، باید تنبیه کرد طرف را تا اینکه درست تصور بکنه موضوع و محمول این قضیه ضروریه اولیه را. حالا الممکن و محتاجون الی المؤثر، این مثلا یه مسئله است از مسائل علم کلام، یه مسئله است از مسائل علم فلسفه مثلا، این از ضروریات اولیه است. میخوایم مثال بزنیم برای جایی که گاهی مسائل علم بدیهیه، مثلا این الممکن و محتاجون الی المؤثر، و اتفاقا این از ضروریات اولیه است، از اولیات هست که یه دسته از اون شش دسته بدیهیات باشه، یا از ضروریات اولیه است. البته الممکن و محتاجون الی المؤثر بدیهی هست در صورتی که انسان درست تصور بکنه طرفین این قضیه ضروریه اولیه را، یعنی قضیه الممکن و محتاجون الی المؤثر، یعنی ممکن را درست تصور بکنه، مؤثر را درست تصور بکنه، بعد خواهد فهمید که حکم اولی و صدقه، صدقش احتیاج به هیچ چیزی نداره، متوقف بر هیچ چیز نیست و این حکم بدیهیه و ضروریه و حکم اولیه. و اون این که مثلا ممکن یه وقت هست همین الممکن و محتاجون الی المؤثر امکان داره یه خفایی داشته باشه، چرا؟ به خاطری که انسان درست ممکن را تصور نکرده. اینجا باید این الممکن و محتاجون الی المؤثر احتیاج به تنبیه داره، باید طرف را تنبیه کرد و بهش آگاهوند و بهش خلاصه اعلان کرد که شما باید ممکن را درست تصور کنی. ممکن عبارت از اون است که مساوی است نسبتش به وجود و عدم، اینه، این ممکنه. خب لا شکه که اگر بخواد احد و طرفین، یکی از دو طرفی که وجود یا عدم باشه، بخواد ترجیح پیدا بکنه نسبت به این ممکن، خب احتیاج به مرجح داره، احتیاج به مؤثر داره، چون ترجیح بلا مرجح که محاله. تا ممکن را درست تصور کرد، یعنی اونی که مساویس ذاتش نسبت به وجود و عدم، یا بگو وجود و عدم نسبتشون مساویس به او، این را بهش ممکن میگن. خب تا ممکن را درست تصور کرد، خب تصدیق میکنه بگه که الممکن و محتاجون الی المؤثر یه قضیه است بدیهی و از ضروریات اولیه است و اولی و صدق هم از صدقش متوقف بر هیچ چیزم نیست. پس بنابراین اینم مثال برای جایی که مسائل علمی مسئله علمی نظری باشه، بدیهی باشه نه نظری، یعنی احتیاج به استدلال نداشته باشه، هر چند گاهی محتاج به تنبیه هست، مثل همین جا. بعد عرض میکنم که محشی علیه الرحمه میفرمایند که حالا عبارت مصنف که در تعریف مسائل، در تعریف مسائل مصنف در متن میگه، میگه ول مسائل و وهی قضايا تطلب في العلم، مسائل اون قضایایی است که مورد طلب واقع میشه در یه علمی، تا اینکه در ضمن او قضايا از عوارض ذاتیه موضوع بحث بکنیم. محشی علیه الرحمه میفرماید این تعریفی که برای مسائل میکنه مصنف که هیه قضایا تطلب و فی العلم، این شامل میشه هم مسائلی که در یه علم بدیهیه و هم مسائلی که در یه علم نظریه. مسائلی که نظریه مثل العالم و حادث که احتیاج به استدلال داره، مسائلی که مثلا بدیهی باشه مثل الممکن و محتاجون الی المؤثر که احتیاج به استدلال نداره. میفرماید این تعریفی که مصنف برای قضايا برای مسائل میکنه که میفرماید ول مسائل و وهی قضايا تطلب فی العلم، این یعم القبیلتین، هر دو دست مسائل علم را شامل میشه، هم اون مسائلی که در علم بدیهیه و هم اون مسائلی که در علم نظریه. بعد محشی علیه الرحمه میفرماید که در بعضی از نسخه های متن این کتاب و تهذیب یک کلمه بلبرهان اضافه کردن بعضی، و که یک کلمه بلبرهان هم دنبال تعریف مسائل هست، یعنی در بعضی از نسخه های تهذیب اینجوری از تعریف مسائل، ول مسائل و وهی قضايا تطلب فی العلم بلبرهان، بعضی از نسخه های یک کلمه بلبرهان هم اضافه داره. و اگر اینجوری شد، ملاحظه می فرمایید که دیگه اگر بلبرهان اضافه شد، دیگه این تعریف مسائل شامل مسائل بدیهیه یه علم نمیشه، چون مسائلی که بدیهیه در یه علم که احتیاج به برهان و استدلال نداره، تنها شامل میشه مسائل نظریه یه علم را. ایشون میفرماین که این کلمه بلبرهان این احتمالاً از زیادات ناسخه، یعنی اون نسخه نویس و اون کسی که نسخه تهذیب و متن حاشیه را مینوشته، عرض میکنم اشتباهاً یه کلمه بلبرهانی اضافه کرده، و الا خب اشکال میشه اگر بلبرهان باشه، دیگه این تعریف برای مسائل علم شامل جمیع مسائل علم نمیشه، شامل مسائل بدیهی علم نمیشه، چون اشکال وارده، لذا ایشون میفرمان که شاید از زیادات ناسخ باشه. و اگرم بگیم که نه از زیادات ناسخ نیست، میشه توجیهش هم کرد. و اون این که بگیم این بلبرهان نه از زیادات ناسخ نیست و خود مصنف اضافه کرده در تعریف مسائل، خب بعد اشکال میشه که پس بنابراین این تعریف برای مسائل علم شامل مسائل بدیهیه علم نمیشه. اینجوری بیم جواب بدیم، اینجوری بیم توجیه کنیم، بگیم این تعریف مصنف برای مسائل که بلبرهان هم بنابراین که خود مصنف آورده باشه و از زیادات ناسخ نباشه، این تعریف برای مسائل علم این بر حسب اغلبه. یعنی چون این که به خاطر این که مسائل علم نوعاً و اغلب و بیشتر نظری هست و مسائل بدیهی علم خیلی کمه، لذا این تعریفی هم که مصنف برای مسائل علمی کرده این بر حسب اغلبه این تعریف، چون غالباً خود مسائل علم نظری هست و هی قضایا تطلب و فل علم بل برهان. پس بنابراین حمل بکنیم برای این که تعریف بر حسب اغلبه، یا این که بگیم نه بر حسب اغلبم نیست، این برهان در اینجا به معنای اصطلاحیش نیست، برهان و استدلال اون مراد نیست، بلکه برهان در اینجا به یک معنای عامیست که هم شامل برهان و استدلال بشه و هم شامل تنبیه بشه، یه معنای عامی، نه اون معنای اصطلاحیش. و اگر اینجور شد، اون وقت این تعریفی که وحیه قضایا تطلب و فل علم بل برهان هم شامل مسائل نظری علم میشه و هم شامل مسائل بدیهی علم میشه، چون برهان را یه معنایی گرفتیم که اعم از معنای عرض میکنم برهان اصطلاحی که استدلال باشه و تنبیه که بدیهیات محتاج به تنبیه هستن گاهی اعم از او شد و شامل هر دو دسته مسائل علم میشه. بعد ایشان یه فتنبه دارن و میخوان بگن هر دو توجیه ما نادرسته، اما بگیم این بلبرهان عرض میکنم اضافه شده در اینجا خود مصنف آورده و بگیم این تعریف بر حسب اغلبه، چون غالبا مسائل یه علم نظریه، لذا ایشون هم مسائل را بر حسب اغلب تعریف کرده مصنف. این میگن این توجیه درست نیست، به خاطری که در منطق مطالبی که عرض میکنم مطرح میشه کلیت داره و ظاهر اینم کلیته. اگر مصنف گفته باشه وحیه قضایا تطلب و فل علم بل برهان، ظاهر این حرف کلیته نه اغلب، و اگر کلیت شد دیگه شامل مسائل بدیهی علم نمیشه و قواعد منطقی کلیه، نه اینکه قواعد منطقی اغلبی و اکثری باشه، نه ظاهرش کلیته که میخواد بگه به طور کلی مسائل علم قضایا تطلب و فل علم بل برهان و در اون صورت شامل مسائل بدیهی علم نمیشه و اشکال وارده و این توجیه درست نیست. توجیه دومی هم که بگیم که برهانا اون معنای اصطلاحیشو نگیریم، یه معنایی که عام از برهان و تنبیه باشه بگیریم، خب این اولا خلاف اصطلاحه، اصطلاحا برهان دیگه به تنبیه گفته نمیشه، و ثانیا خلاف اون چیزیست که تبادر به ذهن میکنه از کلمه برهان. اونی که از کلمه برهان به ذهن سبقت میگیره و تبادر به ذهن میگیره عبارت از همون برهان و استدلال و همون معنای اصطلاحیه، نه این که تنبیه باشه. پس بنابراین باید بگیم این کلمه بلبرهان از زیادات ناسخه. خلاصه عرض میکنم ناسخین اشتباهاً اضافه کردن، و اگرم بگیم که خود مصنف این کلمه را آورده، خب مصنف در اینجا سهو کرده. اینم جزء دوم از اجزای سگانه هر علمی که مسائل باشه، تا برسیم به جزء سوم ببینیم مبادی هر علمی چه است که اونم یا مبادی تصوریه و یا مبادی تصدیقیه. بتون بله آقایون خیلی کسلن، خلاصه حالا شاید بحثم یه مقدار مثلا دقیق باشه، خلاصه در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است، آقایون همه ماتم گرفتن غم زده. حالا مهم نیست، اگر امروز بعضی ها 13 به در رفتن، ما هم 13 به در سامدیم. خلاصه حالا اینجا خاتمتون اجزاء العلوم ثلاثتون، خاتمه کتاب اینه که اجزاء هر علمی سه تا است. حالا هر علمی موضوع داره، مسائل داره، مبادی داره، چه منطق چه غیر منطق. الموضوعات، یکی موضوعات علومه، موضوع هر علم یه جزءشه. و هی التی تبحث فی العلم عن اعراضها الذاتیه، موضوع هر علمی، موضوعات علوم، او چیزایی است که بحث میشه در علم از اعراض ذاتیه اون چیزا، یعنی اون موضوعات. موضوعات اونایی است که از اعراض ذاتیه اونها در هر علمی بحث میشه، ضمیر ان اعراضها به موضوعات برمیگرده. خب قوله اجزاء العلوم، قول مصنف که گفت اجزاء علوم ستاست، کل علم من العلوم المدونه، هر علمی، علمم که هو القوانین المعینه بعضی گفتن، قانونم که قضیتون کلیتون تعرف منها احکام و جزئیات موضوعها، مثل کل فاعل مرفوع قانونه، هر علمی از علوم مدونه تدوین شده، جمع آوری شده، گرد آوری شده، نوشته شده، لابد فیه من امور ثلاثه، لابد است در هر علمی از امور سگانه، یعنی هر علمی سه تا جز داره، سه تا چیز داره. احدها ما یبحث فیه عن خصائصه و الاثار المطلوبه منه، اولی از اجزاء سگانه هر علمی اون چیزی است که بحث میشه فیه، یعنی در اون علم، عن خصائصه، ضمیر خصائصه و ضمیر منهی که دنبال سر المطلوبه است برمیگرده به مای ما یبحثو، اولین جزء از اجزاء سگانه هر علمی او چیزی است که بحث میشه در اون علم از خصائص اون چیز، از عوارض اون چیز و از آثاری که مطلوب از او چیز هست در او علم بحث میشه. عبارت اخرى همون عوارض ذاتیه، بگیم عوارض ذاتیه، بگیم خصائص و آثاری که مطلوب از موضوع علم در علم بحث میشه. عرض میکنم کل فاعل مرفوع مثلا، خب در اینجا داریم از عوارض ذاتیه، چون موضوع در اینجا ذات فاعله که کلمه باشه، خب داریم از عوارض ذاتیه کلمه که رفع باشه مثلا، داریم در کل فاعل مرفوع که یه مسئله نحوی است داریم بحث میکنیم. خب این کلمه که از اعراض ذاتیش در علم نحو بحث میشه، میشه موضوع علم نحو مثلا، موضوع علم منطق معرف و حجته، چون از عوارض ذاتیه معرف و حجت عرض میکنم بحث میشه، یا بگو معقولات ثانیه منطقی است که فرقی نداره. موضوع علم فلسفه وجوده مثلا، چون از عوارض ذاتیه وجود بحث میشه در فلسفه و حکمت، امثال این. یعنی چه خلاصه؟ یعنی چه ما یبحث فیه؟ ای یرجع جمیع ابحاث العلم الیها، یعنی خلاصه آقا جمیع ابحاث علم برمیگرده، عرض میکنم که الیه هست یا الیها؟ الیه. یعنی جمیع مباحث علم برمیگرده به همون چیز، این به همون ما یبحثو برمیگرده زمین. یعنی خلاصه موضوع علم اونیست که محور تمام ابحاث علم همون موضوع علمه، چون از عوارض ذاتی او بحث میشه، جمیع ابحاث علم خلاصه برمیگرده به همون ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه که همون موضوع علم باشه. و هو الموضوع، و این چیزی که بحث میشه داره در هر علمی از خصائصش و آثارش و جمیع مباحث علم برمیگرده به او، همون موضوع علمه. و تلک الآثار هی الاعراض الذاتیه، و او آثاری هم که گفتیم در هر علمی از خصائص و آثار موضوع بحث میشه، آثار همون اعراض ذاتیه، همون عبارتون اخرای اعراض ذاتیه که سه قسمه به اتفاق همه، عرض میکنم اعراض ذاتی که وچه تسمیه اعراض ذاتی و اعراض غریبم، عرض میکنم در همون مقدمه این کتاب عرض کردیم وچه تسمیهش را، انشئت فراجع. از ثانی الغذایا، جزء دومی از اجزاء سگانه هر علمی، القضایا التي يقع فيها هذا البحث، او قضایایی است که واقع میشه در ضمن او قضایا این بحث. این بحث یعنی چی؟ یعنی همین بحث از عوارض ذاتی موضوع علم. و هی المسائل، و او قضایان بهش مسائل میگن، او مسائلی که در ضمن مسائل چه است، او قضایایی است که در ضمن اونها از اعراض ذاتیه موضوع علم بحث میشه، مثل کل فاعل مرفوع، یه مسئله نحوه، چون در ضمن این قضیه کلیه داریم از اعراض ذاتیه کلمه که همون ذات فاعل باشه که در اینجا موضوعه داریم بحث میکنیم، این هم بهش مسائل میگن. حالا مسائل دو دسته در هر علمی، یه دسته از مسائل هر علمی نظریه، یه دسته بدیهی. و هی تکون و نظریتن فل اغلب، مسائل هر علمی عرض میکنم غالبا و بیشتر نظری هستن، یعنی احتیاج به استدلال دارن. وقت تکون و بدیهیتن، و گاهی هست، یعنی خیلی کمه که میبینیم مسائل علمی، حالا هر علمی باشه، بدیهی هست، احتیاج به استدلال، احتیاج به نظر و فکر نداره. خب حالا احتیاج به استدلال و نظر و فکر نداره، اما محتاجتن الى تنبیه، اما میبینی بدیهیه ولی احتیاج به تنبیه و تنبه داره، چون بدیهی درسته احتیاج به استدلال نداره، اما گاهی احتیاج به تنبیه داره، مثل همون ضروریات اولیه که عرض کردیم. اونها گاهی احتیاج به تنبیه داره که خلاصه تنبیه بکنه انسان کسی را بر این که درست تصور بکنه طرفین این قضیه ضروریه اولیه را، این تصدیق بدیهی را، تا بعدن معلوم بشه که حکم اولیه و بدیهیه و ضروریه. احتیاج به تنبیه داره. اون جایی که نظری باشه مثل العالم و حادث، فرض بفرمایید مسئله علم کلامه، خب احتیاج به استدلال داره. صغرا و کبرا میخواد که همون العالم متغیر و کل متغیرن حادث باشه. اون جایی که بدیهی باشه مثل الممکن و محتاج الی المؤثر، که فرض بفرمایید یه مسئله علم کلامه یا یه مسئله علم فلسفه است، خب اینم بدیهیه و اتفاقا از ضروریات اولیه است، از اولیات که یه دسته از شش دسته بدیهیات باشه و احتیاج به برهان و فکر و نظر و استدلال که نداره بمونه، که احتیاج به هیچ چیز دیگه هم نداره. چیزی که از گاهی محتاج به تنبیهه، یعنی گاهی حکم خفا داره با اینکه اولیه، به خاطر خفایی که به خاطر عدم تصور صحیح طرفین پیدا شده در این حکم، باید تنبیه کرد که طرفین را درست انسان تصور بکنه. حالا کما سر رهوبه، این کما سر رهوبه یا این که معناش اینه، یعنی چنانچه تصدیق کردن به همین معنا که خلاصه گاهی مسائل یه علمی بدیهیه و هرچند محتاج به استدلال نیست اما محتاج به تنبیه هست بدیهی، یا هم کما سر رهوبه یعنی خلاصه چنانچه تصدیق کردن به این که مسائل علمی دو دسته، غالبنش البته اغلب نظریه، گاهی هم به طور اندک و کم بدیهیه. و قوله تطلب فی العلم، حالا عبارت مصنف را در متن آقا تعقیب بفرمایید. مصنف حالا بعدا ترجمه میکنیم، اما میگه ول مبادی و هی حدود الموضوعات و اجزائها و اعراضها و مقدماتون بینتون او معخوزتون یبتنی علیها قیاسات العلم. اینا تعریف مبادی که حالا بعدا میگیم. ول مسائل و وحیه قضا یا تطلب و فلعل، که در این نسخه کلمه بلبرهان هم نداره البته، یعنی مسائل، اون مسائل قضایی است که مورد طلب واقع میشن در علم. یعنی چه مورد طلب واقع میشن در علم؟ یعنی اون قضایی که مورد طلب واقع میشن در علم و در ضمن اونها از اعراض ذاتیه موضوع علم درشون بحث میشه. خب مثلا کل فاعل مرفوع یه مسئله علم نه، چون مورد طلب واقع میشه کل فاعل مرفوع و در ضمن او عرض میکنم که چیز میشه و در ضمن او از اعراض ذاتی موضوع علم نفع که کلمه باشه بحث میکنیم. لذا حالا به مسائل مطالب بگیم، به خاطر این که مثلا عرض میکنم به اعتبار این که مورد طلب واقع میشن، مسائل بگیم به اعتبار این که مورد سوال واقع میشن، مثلا مباحث بگیم به اعتبار این که مورد بحث واقع میشن و در ضمن اونها بحث میشه از اعراض ذاتیه موضوع هر علمی مثلا. خب حالا محشی میفرمایند که و قوله تطلب و فی العلم، و قول مصنف که در تعریف مسائل علم میگه مسائل علم قضایایی است که مورد طلب واقع میشه در یه علمی. خب انسان علم نفع که میخونه کل فاعل مرفوع یه مسئله است، خب طلبش میکنه، یادش میگیره. عرض میکنم که یا مثلا کل مفعول منصوب که یه مسئله نحوی باشه، یا الاسم منهم معرب و مبنی، امثال اینها مثلا. خب این قول مصنف که در تعریف مسائل گفت یا ام القبیلتین، یعنی شامل میشه هر دو قبیله و هر دو دسته مسائل هر علم را، چه مسائل بدیهی هر علمی را و چه مسائل نظری را، چون هر دو مورد طلب واقع میشه. و اما ما یوجد فی بعض النسخه، و اما او کلمه ای که پیدا میشه در بعضی از نسخه های تهذیب و متن این کتاب، که او چیزی که پیدا میشه در بعضی از نسخ چه هست؟ که بیان باشه از تخصیص، یعنی قول خودش را تطلب و فی العلم در تعریف مسائل تخصیص داده به قولهی بلبرهان، یه کلمه بلبرهان هم اضافه کرده، یعنی این را تخصیص داده به بلبرهان، یعنی گفته مسائل و قضایایی است که طلب میشه در علم اما با برهان. این تطلب و فی العلم را تخصیص داده به قول خودش به کلمه بلبرهان. این کلمه بلبرهان که در بعضی از نسخ است، که اگر اینجوری شد دیگه تعریف مسائل شامل مسائل نظری علم میشه، چون مسائل نظری البته طلب میشن با برهان، برهان هم میخواد انسان، اونها را که طلب میکنه با برهان طلب میکنه، همینجوری نمیپذیره. اما مسائل بدیهی را شامل نمیشه، چون بدیهی که محتاج به برهان نیست، محتاج به استدلال نیست، هرچند محتاج به تنبیه هست. این کلمه فمن زیادات ناسخ، این ناسخ ها خلاصه این نسخه بردار و نسخه نویسا، اونها اضافه کردن، زیاد کردن. علا انو علاوه، یعنی حالا ولو ما از زیادات ناسخ نگیریم، بگیم خود مصنف نوشته، میشه به دو جور توجیهش کنیم. علا انه علاوه این که شأن چنین است که یمکن و توجیه و ممکنه توجیه کنیم این قید را و این تخصیص مصنف که تطلب و فعل علم را تخصیص زد به بلبرهان، ممکنه توجیهش کنیم به این که به انهو بناون علال غالب، به این که این تخصیص که زده مصنف قول خودش را تطلب و فعل علم به بلبرهان، این عرض میکنم بنابر غالبه، یعنی تعریف مسائل بر حسب اغلبه، نیست اغلب مسائل علم نظریه، تعریفی هم که مصنف برای مسائل علم کرده بر حسب اون اغلب کرده، یعنی تعریف مسائل نظری علم کرده ایجوری. او بان المراده بلبرهان ما یشمل و یا یشتمل و تنبیهه، یا این که بگیم این کلمه بلبرهان اگر خود مصنف نوشته باشه بگیم این کلمه بلبرهان یه معنای عام میداره که علاوه بر همون معنای اصطلاحی برهان و استدلال شامل تنبیه هم بشه. اگه اینجوری شد خب این تعریف و هیه قضایا تطلب و فعل علم بلبرهان هم شامل میشه، عرض میکنم مسائل بدیهی یه علم را هم شامل میشه مسائل نظری یه علم را. فتنبه، فتنبه که این دوتا توجیه ما هر دوش نادرسته، اما اولیش نادرسته به خاطری که آخه ما داریم در منطق میخوایم یه تعریفی برای مسائل علم بکنیم که کلیت داشته باشه و ظاهر این تعریف کلیته و قواعد منطقی کلیست نه اغلبی و اکثری. پس ظاهر یه حرف اینه که نه اداره به طور کلی مسائل علم داره تعریف میکنه، نه اون مسائلی که غالبا در یه علمی هست که مسائل نظری باشه. پس نمیتونیم بگیم این تعریف بر حسب اغلبه. و توجیه دوم هم نادرسته که بیم یه معنای عام میبینیم که هم شامل برهان به معنی اصطلاحی بشه و هم شامل تنبیه بشه. خب این اول خلاف اصطلاحه، کی برهان را آمده به تنبیه اطلاق کرده و خلاف اون چیزیست که از کلمه برهان تبادر به ذهن میزنه و سبقت به ذهن میگیره. اونی که از کلمه برهان به ذهن انسان میزنه همون معنای اصطلاحی برهانه، نه خلاصه تنبیه. و صلی الله علی محمد.